بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قال الله عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق صدق الله العلي العظيم سوره حديث آیه 16. منزل امروز در خصوص بیان خشوع که یکی از صفات و منازل سیر سلوک این راه وصول الی الله است. حتما سالک باید این خشوع قلبی رو در خود ایجاد کند و به تداوم و استمرار در اون بپردازد. منزل خشوع رو خواجه از این آیه شریفه نامگذاری کرده: الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم. آیا وقت اون نرسیده که مؤمنان قلب خود رو برای یاد خدا و ما نزل من الحق یعنی قرآن کریم آیات الهی برای این دو مورد خود رو قلب خود رو دل خود رو خاشع و خاضع کنند؟ منزل خشوع یکی از صد منزل اهل سیر و سلوک الی الله می باشد. البته برای این آیه شریفه یه داستانی هم ذکر شده، داستان فضیل عیاض که یک مرد دزد گرزنه بود از قطاع طریق و رحمینه داشت حتی نسبت به زائرین حسینی. یک شب این میاد از دیوار خانه بالا میره که از اون منزل سرقت کنه. بعد میشنوه که یه عابد زائرین اونجاست، مشغول نماز و تلاوت قرآن است. بعد این آیه شریفه به گوشش میخوره که الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. آیا وقت اون نرسیده که دلها رو خاشع کنن و در یاد خدا باشن؟ اون وقتی این علم یعنی روشنی گفت آن قلبی دکرک، گفت خدایا الان دیگه وقتش که مدست بکشیم از این همه گناه و خطا و سرقت و دزدی و حق و ناز. دیگه از همون ساعت به کلی توبه میکنه و در صدد برمیاد که گذشته خود رو جبران کنه. نوشته اونقدر سعی داشت که رد مظالم بده و حق الناس رو از خودش راضی کنه، هر چه داشت مملک خود رو در راه خدا انفاق کرد، تا جایی که نوشتن فقط یک فرهنگ برای یک لباس برای بدنش. بعد حالا بعد این توبه نصوح به جایی رسید که نوشتن توانست دستگیری کنه، دستگیری کند بندگان خدا. حالا ما هم باید جواب خدا رو بدیم، علم یعنی آیا وقت آن نرسیده باید بگیم هر بردگار آن قلوبنا به ذکر خدا آماده کنیم و از ته دل بگیم که بله ما هم آماده هستیم برای اون که تو رو در خانه دل قرار بدیم و دست بکشیم از اون قفلت ها و حجاب های ظلمانی نفس. الخشوع خمود النفس و همود الطباع متعاظم او مفزع. در تعریف خشوع خواجه میگوید خشوع آن است که نفس رو به کلی خاموش کنی و از هوای نفس بگذری و همود الطباع. همود یعنی اینکه طباع بشری به کلی این سنخیت حیوانی و این صفات بشری اینها در خود مزمحل بشه. اون هم برای کی؟ لمتعاظ من او مفزع. برای هر کس نه، برای اون کسی که شایستگیه عظمت، جلالت، بزرگی رو دارد، برای اون سلطانی که هیبت او، جلالت او ترساننده است، مفزع است. یعنی اگر ما عظمت و جلالت و اون مقام خوف الهی رو در دل پیدا کنیم، حتما این آتش نفس ما خاموش میشه. آتش نشانی کارش اینه دیگه، اطفائیه میگن در زبان عرب. کار آتش نشانی که اگه جایی آتش میگیره بیاد آب بریزه و اون آتش رو کلی از بین ببره. خب هواهای نفسانی، خواسته های نفسانی، لایه های نفس اماره، این ها آتشی است که ما افروخته این درده. یعنی اون نار جهنم رو اهل معرفت در نفس خود احساس میکنن اگر یک لحظه از یاد او غافل بشن، در خودشون نار رو میبینن و بعد بهشت رو در مزاد با اون در یاد خدا میبینن. بهشت الهی رو چه خوبه که انسان اینجا قیامتش اینجا باشه، حسابش اینجا باشه، بله به کمال برسه دیگه، اونجا یک سره راحت بر از این دنیا بره. برای خشوع خواجه سه درجه بیان میکنه. از درجه اول آن تدلل للامر و الاستسلام للحکم و الاتباع لنظر الحق. راهکار خشوع برای کسانی که در مرحله ابتدایی هستند این که بیان عوامل الهی رو ببینن چگونه است و تن بدن به فرامین الهی، نفس رو ذلیل کنن، به اطاعت وادارن و همچنین به احکام خداوندی، حکم قضا و قدر، اون که در لوح محفوظ رفته تسلیم باشن، رضا و تسلیم در خودشون داشته باشن. چرا نگن در مقابل بلاهایی مخصوصا که در اختیار خودشون نباشه. گاهی اوقات انسان اصلا یه چیزی که هیچ گونه در اختیار خودش نیست، یه بلای آسمانی میاد، یه چیزی میاد که نمیتونه دفع کنه اون رو. خب اونجا که مسلماً باید آدم تسلیم باشه. حالا موارد دیگر هم اگر ناشیگری نکنه، مقصر نباشه خودش و پیشگیری کنه، احتیاط کنه و بعد اون که بوده نازل شده. خب اینجا دیگه اینجا چه چونه چه رایه هست؟ راکار دیگر این که می فرماید الاتباع لنظر الحق. اتباع از همون وضع او تواضعه، وضع عجب حتی و علی الارض که شانی روی خاک مانید، یعنی انسان در مقابل نظر هفت آلا خود رو متواضع و فروتن و افتاده و خاکی ببینه. حتما اینطور باید بشه آدم. وقتی نظری بزرگی روش هست، اونم همه جا، همه جا، هیچ جا از جایی که ما بریم در اونجا نمیتونیم بگیم خدا نیست. هر کجا باشه خدا هست، حتی تو اون جای تنهایی خلوت، حتی فرض کنید حتی تو دستشویی هم گفتن که اونجا هم باز یاد خدا باشه. ذکر الله حسنان علی کل حال، اونجا هم اینطور وقت آمیزش باز آدابی داره، دعا داره. این نشون میده که در هیچ حال انسان نمیتونه از نظر حق تعالی و از مراقبت های الهی که در دعای کمی میخونیم و انتر رقیب و من برایم و ما خفی عنه، خدایا ممکنه چیزی از دست ملائکه‌ای که رقیب و عتید هستن از دست اینا بره، مخفی بشه، نتونه اینا مترجم بشن، و یا از نظر تو هم پنهان میشه. حالا اینجا چقدر مراقبه میتره. و ثانیتو ترقب و آفات نفس و العمل، در درجه دوم یعنی برای متوسطین باز راهکارهایی هست که میخوان خودشون رو بفهمن در چه درجه هستن. این نشانه هاشون هست، یکی این که اینها دائما مراقب هستن که اگر در نفس و درونشون آفتی هست این آفت رو زدوده کنن، از بین ببرن، و همچنین در اعمال و افعالشون چه عبادی و چه غیر عبادی اگر نقص های آفت هایی هست نذارن این حالش میکنه، مراقب هستن. این یک راهکار. باز راهکار دیگه این که باید سعی کنه سالک این که رؤیت و کل فضل کل ذی فضل علیک، یعنی اگر فرض کنی معلم و استادی یک ولی نعمتی یک کسی در حق شما احسانی کرده، این رو نباید به خودت نسبت بدی. فضل ذی فضل رو باید بینی کی بوده. از هر جا که یک کرمی فضلی به تو رسیده این رو به همون که از اونجا رسیده و همون نسبت بدی و از اون تشکر کنی، نه این که پا بذاری رو حق و بعد بگی نه من خودم بودم به اینجا رسیدم، خودم بودم. رضا حق زبل حقوق خیلی رعایتش لازمه، حق معلمان مربیان همه این ها بیان شده در رساله حقوق امام چهارم علیه السلام. و تنسم نسیم الفنا، نشانه سوم برای کسانی که در خشوع مرتبه دوم هستن اینه که اینها در اثر خشوع و خضوع درونی به جایی میرسن که نسیم فنا رو که وزش میکنه اینو میشنون میبینن، یعنی بوی از مراحل فنا رو درک میکنن. چون انسان وقتی نفسش رو کشت، نفسش رو پایمال کرد، هواهوی نفسانی و تقریبا عالم نفس کم کم بیرون آمد. خب این احساس میکنه که دیگه در مقابل اون عظمت فانی شده، در مقابل اون ذات داره کم کم این مراتب فنا رو میخواد در خودش پیدا کنه. این در اثر خشوع مداوم هست. و ثالثا درجه پایانی برای اونهایی که توی مراتب پایانی هستن، این حالت ها براشون پیش میاد. حفظ الحرمت عند المکاشفه و تصفیت الوقت من مرایات الخلق و تجرید رؤیت الفضل. میفرماید یکی این که مکاشفات و کشفهایی که برای سالک پیش میاد، اگر یک نوع مکاشفات حقه و صحیح هست، نه اون مکاشفات نفسانی و شیطانی که حالا تشخیص این یه مقدار با خودشه، یه مقدار با استاده، بالاخره تو این راه این انوار کشفی رو میبینه. حالا اگر این الهامات و انوار در او پدید آمد در اثر این خشوعهایی که در درونش مداومت داره، باید حفظ حرمت کنه. یعنی اگر یه نفحه الهی آمد، یه جذبه الهی براش پیش آمد، این رو باید همینجا نگرش داره، حفظ کنه، حواسش جمع کنه، زود از دست نده، حالش دیره از دست میده، یا خودش بی‌توجهی میکنه، یا با یه افرادی که نفس شریره دارن و سرقت میکنن، سرقت میکنن حالات خوب انسان. مجالسه تمنیشینی خیلی تأثیر داره. نفس سرقت میکنه از خوب خوب رو، از بد بد رو. لذا خیلی باید حفظ حرمت کرد و اگر خداوند لطفی کرد اقداف خفیه ای رو برای او پیش آورد، اینها رو حفظ کنه در خودش. و تصفیت الوقت من مرایات الخلق، دیگرون که وقت خود رو در ریاکاری، تظاهرکاری در میان خلق مصرف نکنه، وقت رو وقت رو باید تصفیه کنه، پاکسازی کنه، با خودش دقت کنه که یه وقت توی کارهاش چیزی، کاری، برنامه رو برای مردم انجام نده. اگر هم برای مردم، برای خدا نیت شو کنه. این هم خیلی لازمه، چون این هم خشوع میخواد، خشوع فوق‌العاده‌ای میخواد که انسان بتونه همچه مراقبه وقتی و زمانی در خودش ایجاد کنه که آنات وقتش حدر نره، طرف نشه. سوم میفرماید تجرید رؤیت الفضل. میفرماید اگر فضلی پیدا کردی در مرحله سوم، باید این رو تجریدش کنیم، مجردش کنیم. یعنی این فرض رو از خودت نبینی، تجرید رؤیت الفرض، این رو از خدا ببینی. اگر به علمی، به فضلی، به مقامی، به چیزی میرسی، اینا رو از انطاف الهی ببینی. این رؤیت الفرض اشاره به اون رؤیت و فضل کلزی فضلن علیکم داره، چون اون فضلی که دیگران درباره شما میکنن درست که بر شما لازم از اونها تشکر کنیم و حق اونها رو ادا کنیم، اما کی اونها رو وادار کرد که این فضل و این لطف رو درباره شما بکنه؟ باز هم برمیگرده منشأش خدا. خب اگر برگشت خدا، اینجا دیگه نه فضل رو از خودت ببین و نه فضل رو از دیگران، بلکه کسی که متفضل و متکرم شده او فقط خدا بوده. ولی خب گاهی اوقات خداوندم فضلش رو به دست اسبابش اجرا میکنه. اول لا ان یجری الامور الا به اسباب، چیز مسلمی. در صد میدان هم راجع به خشوع خواجه اینطور میفرماید: خشوع بیم است با هوشیاری و استکانت، و آن سه باب است: در معاملت، ایثار و تحمل، استکانت و حضور، شرم و تعظیم. سپس می فرماید آثار ایثار در معاملت با مردم سه چیز است: بدان از وی ایمن، یعنی شرش به هیچ کس نمیشه، مسئول کار خودشه، کار و کار مردم نداره، لزوم حتی بدها هم از شر او در امان هستند. المسلم من سلم المسلمون من یده و لسان. حالا اونا شریرن ولی این شر نداره، اونا حرفای بد میزنن، که در حدیث عنوان وصفی هم گفتیم امام صادق میتون اگر یکی به تو بدی کرد، اگر یکی به تو ناسزا گفت، او اگر تو ده کلمه بگویی من یک کلمه جواب تو نمیدم. خب این همون صفت حلم دیگه. اینجا خشوع هم اقتضا میکنه که اینطور باشه، چون همه کار خاشه با خداست دیگه. نیکان از وی شاد، خلق از وی آزاد. خلق خدا عامه مردم، اونا هم از اذیت و آزار او آزاد. و اما نشان حضور فرموده که سه چیز است: حلاوتی که بدون از درگاه نشکیبد، و مطالعه مقصود که از آن به خلق نپردازد، و معاینت تقصیر که خود را حق نبیند. که این نفس فرعونی یه جوریه که آدم بعد ادعای حالا اگر به زبون نیاره ولی در درونش میفهمه دیگه، گاهی ادعای خدایی هم میکنه. معاینت تقصیر که خود را حق نبینن. و اما نشان تعظیم در سه چیز است: نزدیک دیدن حق تعالی به خیشتن، دور دیدن خیش را از وی، یعنی این که مقتضیات نفس رو از خودش دور ببینه و فکر و توجهش تنها به خدا بود، عرض کنم مرضیات الهی باشه، و بزرگ داشتن آزمایش وی، این که ما آزمایشات و امتحانات الهی اینها رو کوچک نشماریم، ببینیم، نتیجه گیری کنیم، ببینیم عبرتش کجاست، تن بدیم به آزمایش خدا. بعد می فرماید این ترس صدیقان است که این گونه خود را به حق نزدیک می بینن، مقتضیات نفس را از خود دور می بینن، و آزمایشات الهی را هم توجه می کنن بهش و عبرت گیری می کنن. خب پس از این مطالب استفاده شد که ما باید اگر بخواییم خشوع کامل در خود داشته باشیم به این نشانه ها یا تعبیر کنید راهکارها توجه کنیم. صلوات عنایت کنیم.